ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 6 اسفند 1400 هجری شمسی برابر 25 فوریه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمون در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. کیان معنوی.
درود بر شما. کرملین روز جمعه تایید کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای مذاکره بر سر تعهد بی‌طرفی کیف ابراز تمایل کرده است. وزیر خارجه روسیه امروز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد به شرط آنکه ارتش اوکراین تسلیم شود مسکو آماده مذاکره است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف مدعی شده است که روسیه برای نجات دادن اوکراین از ستم و سرکوب به این کشور حمله کرده است. مسکو مدت هاست که برخواسته های امنیتی خود از کیف پافشاری می کند، از جمله اینکه اوکراین هرگز به عضویت ناتو در نیاید و یا به این بلوک اجازه ندهد نیروها و تسلیحات خود را در خاک اوکراین مستقر کند. دولت بوریس جانسون روز جمعه پس از بستن حریم هوایی بریتانیا به روی خطوط هوایی روسیه اعلام کرد به دنبال بستن سامانه نقل و انتقال بین‌المللی پول سویفت به روی مسکو است. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا ضمن اشاره به تمایل دولت این کشور به بستن سویفت بر روی مسکو گفت لندن به متحدان خود فشار می آورد تا دسترسی بانک های روسیه به سامانه نقل و انتقال بین‌المللی پول سویفت را قطع کنند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که بریتانیا و ایالات متحده روز پنجشنبه و در پی تهاجم روسیه به اوکراین از سخت‌ترین تحریم های خود علیه مسکو رونمایی کردند. وزیر خارجه مجارستان روز جمعه گفت با اختصاص یک کریدور بشردوستانه برای شهروندان کشورهایی مانند ایران یا هند که قصد دارند از اوکراین خارج شوند با آنها اجازه ورود بدون روادید می‌دهد تا فوری به کشورهای خود بازگردند. به گزارش رویترز دولت مجارستان پذیرفته است که شهروندان این کشورهای سالس از جمله ایران را بلافاصله به نزدیکترین فرودگاه خود منتقل کند. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت علوم حسین سالار آملی شماره دانشجویان ایرانی در اوکراین را حدود 2000 نفر گزارش کرده است. در روزهای گذشته دانشجویان ایرانی در اوکراین با انتشار ویدیوهای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از مقام‌های جمهوری اسلامی تقاضای کمک و یافتن چاره‌ای برای خروج از اوکراین کرده و عده‌ای هم از عدم رسیدگی سفارت به ایرانیان مقیم اوکراین انتقاد کرده بودند. سهیلا حجاب زندانی سیاسی روز پنجشنبه در پی وخامت حالش از بند زندان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه به بیمارستان منتقل شد. یک منبع آگاه درباره جزئیات وضعیت جسمانی خانم حجاب به سایت حقوق بشری هرانا گفت که انتقال این فعال مدنی زندانی به بیمارستان در پی آن صورت گرفته که روز پنجشنبه از حال رفته و به کمک سایر زندانیان ابتدا به بهداری زندان و سپس به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شده است. درباره شرایط فعلی خانم حجاب تاکنون گزارشی منتشر نشده و بیخبری خانواده و نزدیکان او موجب افزایش نگرانی ها از وضعیت او شده است. سهیلا حجاب خرداد 1398 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعدتر بابت اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب به 18 سال حبس محکوم شد که 5 سال از آن به عنوان ارشد مجازات قابل اجرا است. و اینکه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با توجه به وضعیت خشکسالی شدید در بیشتر نقاط ایران درباره مسئله تأمین آب در دو فصل بهار و تابستان هشدار داد. عهد وظیفه امروز روز جمعه همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته است که خشکسالی شدید در برخی استان‌ها مانند تهران به دلیل کاهش ذخایر آبی سطح نسبت به میزان معمول و کاهش 35% درصدی بارش در سال جاری رخ داده است. دکتر.
با سپاس از کیان معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. آماده باش، اوکراینی ها در برابر حمله روسیه به کیف، پایتخت و شهرهای دیگر اوکراین تحت حملات قوای روسیه. نزدیک به 140 کشته و بیش از 300 زخمی تاکنون به گفته رئیس جمهوری اوکراین. تحریم‌های جدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه مسکو.
این تحریم‌ها تحریم‌های مهمی هستند، ولی نباید فراموش کرد که روسیه برگ‌های برنده‌ای در اختیار داره.
مذاکرات بلا تکلیف وین جهت احیای معامله هسته‌ای در بحبوحه بحران تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در حالی که قوای روسیه به حومه کیف پایتخت اوکراین رسیدند، وزارت دفاع اوکراین به ساکنان شهر گفته که برای کمک به ارتش جهت خونسا کردن مهاجمان خود را آماده کنند. پیشتر رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیامی ویدیویی گفت که تاکنون 137 غیر نظامی و پرسنل نظامی در حملات روسیه کشته شدند. وضعیت اوکراین را از گزارشگر رادیو فردا میشنویم در کیف، آنا رایسکایا. در حال حاضر وضعیت عمومی در پایتخت اوکراین، شرایط مردم تحت این شرایط سخت و جنگی چگونه است؟
ببینید، الان دیگه هوا داره کم کم تاریک میشه و ما وارد سومین شب استراب و نگرانی و این فکرهایی که حالا چی میشه. مردم با این فکر همش در بیخوابی به سر میبرند. شب آدمای زیادی در پناه‌ها خوابیدند و با این خبرهایی که الان معلومه، با توجه حتی بیرحمه اینه که درگیری ها در جای جایی که ادامه داره، مشخصاً الان هدف اصلی ارتش روسیه تصرف کیف و خب برای اهالی پایتخت و البته شهرهای دیگر، خب حداقل از لحاظ روانی تاثیر خیلی سنگین بر مردم میذاره. البته وزارت دفاع اوکراین سعی میکنه به مردم، هم از مردم کمک میخواد، هم سعی میکنه روحیه بده، بگه که ارتش از مقاومت کافی برخورداره. اعلام کردن شمار تلفاتی که روسیه داشته در هیچ یک از جنگ‌های خود تجربه نکرده بود. البته روسیه در مقابل از تلفات سنگین ارتش اوکراین خبر میده و مشخصا این جنگ خبری ده 8 سال گذشته عنصر بسیار مهم جنگ روسیه علیه اوکراین بوده.
شرایط خدمات عمومی الان چگونه است؟ آب و برق و وسایل مایحتاج مردم؟
بله، ببینید الان تقریبا هیچی در کیف کار نمیکنه به جز پمپ بنزین، که البته فروش بنزین محدوده، و سوپرمارکت های بزرگ. در سوپرمارکت کم و بیش همه چی هنوز هست به جز نون و شاید گوشت تازه و سیگار و بقیه چیزش همش هست. به ندرت داروخونه ها باز، یعنی باید دنبال دارو در جاهای خود، در جاهای خاصی بگردید. خیلی آدمای به ندرت آدم ها را در خیابون میبینید، با اینکه امروز هوا خیلی آفتابی و بهاری بوده. اکثرا مردم همه در خونه هایشون نشستند. شهرداری از اهالی کیف خواسته صرفا در صورت نیاز به مبرم به خیابون برند، با شنیدن صدای آژیر به پناهگاه ها پناه ببرند و عملا از بامداد، از ساعت چهار بامداد دیشب که کیف هدف موشکباران سنگین قرار گرفته بود، به جز دو سه ساعت حوالی ظهر صدای آژیر دائم به صدا در اومده. از صبح خیلی حداقل در محل ما صدای انفجارها می اومد، تیراندازی می اومد. گفته شده که گروه های خرابکار روسی وارد شهر شدند و پلیس و ارتش سعی می کردند که این رو مهار کنند.
گزارش هایی هست از بسیج نیروهای مقاومت مردمی، آیا به این شکل هست؟ آیا هنوز ایستادگی از سوی اوکراینی ها شکل گرفته یا اینکه این هنوز زود هست در این خصوص؟
من خیلی دیگه واقعا از وضعیت جبهه، چون خودم در کیف هستم، از وضعیت جبهه فقط از طرف خبرنگارانی که از اونجا گزارش میدند و بیانیه‌های رسمی نظامیان اوکراینی ما خبر میگیریم.
در خود پایتخت منظورمه، در خود
بله در خود پایتخت اعلام شده که نزدیک 18,000 اسلحه به مردم داده شده، ازشون خواسته شده که کوکتل مولوتوف درست کنند و سعی کنند ماشینای نفربر و یا جلوی تانک‌های روسی بگیرن، کمک کنند به ارتش. اینه که مردم به شدت عصبانی هستند و فکر میکنند از لحاظ روحی مقاومتر از نظامیان روسه. خیلی از سربازان روس که به اسارت در اومدند گفتند که ما اصلا فکر نمی کردیم که ماها رو برای جنگ اعزام کردند. حتی کمیته مادران سربازان روسیه بیانیه داده که سربازان قراردادی قرار بود در این رزمایش، حالا به اصطلاح رزمایش روسیه، شرکت کنند، اما الان سربازان معمولی، یعنی برای اینی که برای خدمت اعزام شدند، اینام به سمت اوکراین اعزام شدند و مادرانشون به شدت معترض این وضعیت بودند.
سپاسگزاریم. آنا رایسکایا بود، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، پایتخت اوکراین کیف، که گزارش حاکی همکنون حلقه محاصره بر پایتخت اوکراین داره تنگتر میشه توسط قوای روسیه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تهاجم گسترده روسیه به اوکراین از تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه بانک‌های روسیه و بخش فناوری اطلاع داده. از سوی دیگر همزمان اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌های جدید در نشست اضطراری که داشته توافق کرده، تحریم‌هایی که به گفته رهبران اتحادیه اروپا پیامدهای عظیم و شدید بر مسکو خواهد داشت. فرشته قاضی از رادیو فردا این تحریم‌ها رو بررسی کرده اینجا در استودیوس. بشنویم بیشتر در مورد جزئیات این تحریم‌ها که هم ایالات متحده هم اتحادیه اروپا جدیداً اعلام کردن که قرار به اجرا بگذارن.
همین الان که داریم صحبت میکنیم، اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در جریان هست که دارن در مورد جزئیات تحریم ها تصمیم گیری میکنن. قرار هست اعلام بشه، هنوز جزئیات رو نمیدونیم، اما برخی دیپلمات های اروپایی، برخی منابع گفتن که تحریم خود ولادیمیر پوتین و همچنین لاوروف رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه در دستور کار هست و قرار هست اعلام بشه. این چیزی هستش که دیروز هم رئیس جمهور آمریکا گفته بود که روی میز هست تحریم ولادیمیر پوتین. دیروز هم طور که اشاره کردین اجلاس اضطراری رهبران اتحادیه اروپا بود، با اعمال شدیدترین تحریم‌ها موافقت کردند. حالا جزئیات امروز بعد اجلاس وزرای خارجه در خواهد اومد، ولی رئیس کمیسیون اروپا گفته بود که تحریم‌ها بخش مالی، انرژی، حمل و نقل و ویزا برای طبقه حاکم روسیه رو هدف میگیره. همطور گفته بود که تدابیر اتخاذ شده خرید فناوری برای نوسازی پالایشگاه‌های نفتی یا قطعات یدکی برای هواپیماها برای روسیه رو غیر ممکن می‌کنه. جو بایدن دیروز، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که تحریم‌هایی که وضع کرده آمریکا با هدف آسیب رساندن به بخش فناوری روسیه، از جمله قطع بیش از نیمی از واردات فناوری، همچنین صنایع فضایی، هوافضا و نظامی روسیه است. گفته که 4 بانک روسی رو آمریکا تحریم کرده که دارایی بیش از 1 تریلیون دلار دارن، و همطور که گفته تحریم ولادیمیر پوتین هم روی میز قرار داره. اما چیزی که بود دیروز، جو بایدن اعلام کرد که هنوز بحث تحریم سوئیفت در رابطه با روسیه در جریان نیست، چیزی که امروز بن والاس وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که لندن به متحدان خودش فشار میاره که دسترسی بانک‌های روسیه به سوئیفت قطع بشه. سوئیفت مخفف نام انگلیسیه انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی هست. امانوئل مکرون هم گفته علاوه بر تحریم هایی که فرانسه میکنه، روسیه رو 300 میلیون یورو هم به اوکراین کمک خواهد کرد که علاوه بر تجهیزات نظامیه. اما همزمان با اینها بریتانیا تحریم های خیلی سنگینی اعمال کرده. دولت بوریس جانسون دیروز اعلام کرد، در واقع امروز صبح اعلام کرد که در نخستین گام از اعمال تحریم های سنگین، حریم هوایی بریتانیا به روی خطوط هوایی روسیه رو میبنده. کشورهایی مثل کره جنوبی، ژاپن و استرالیا و کانادا هم به کشورهای تحریم کننده پیوستن. بحث این هم هستش که برخی کشورها مثل مجارستان، ایتالیا و اتریش که روابط نزدیکتری تا پیش از این با روسیه داشتن، اونها هم در تحریم‌های گسترده دیگران رو یاری خواهند کرد.
خب این بحبوحه اوکراین، وضعیت بحرانی که در جریان به دنبال تهاجم نظامی روسیه، تأثیراتی هم بر بازارهای مالی داشته، از جمله بازار نفت که بهای نفت رو به هر بشکه بالای 100 دلار رسونده. یه نگاهی هم داشته باشیم به این تأثیراتی که بازارها داشتن.
همطور که گفتید، بازار جهانی نفت از دیروز پنجشنبه بعد از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین دچار آشوب شده. خریداران عمده نفت روسیه برای دریافت تضمین و اعتبارنامه از بانک‌های غربی و یافتن نفتکش با مشکل مواجه شدن. رویترز مشخصا گزارش داده که حداقل 3 مشتری عمده نفت روسیه نتونستن در بانک‌های غربی اعتبارنامه باز بکنن. می‌دونیم که در واقع گشایش اعتبارنامه از سوی بانک‌ها برای خریداران مواد اولیه نظیر نفت یک الزام تجاری و حقوقی هست و اگر اعتبارنامه‌ای باز نشه، این معامله‌ای صورت نخواهد گرفت. هرچند تا حالا این قضیه جزء تحریم‌ها اعلام نشده، ما هم منتظریم جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا تموم بشه ببینیم در این مورد چه تصمیم میگیرن، ولی همین اتفاق، حمله نظامی روسیه به اوکراین، حداقل باعث شده که اعتبارنامه‌ها باز نشه، بانک‌های غربی احتیاط بکنن به دلیل تبعاتی که ممکنه براشون داشته باشه در صورت تحریم، و اونجا هم روسیه دچار مشکل میشه.
فرشته قاضی از رادیو فردا بود در مورد چگونگی تأثیرات و کارگرد تحریم‌های جدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه مسکو با فریدون خاوند گفتگویی داشتیم و این استاد اقتصاد در فرانسه به رادیو فردا پیامدها و اثرات این تحریم‌ها رو چنین بازگو کرد.
این تحریم‌ها تحریم‌های مهمی هستند، ولی نباید فراموش کرد که روسیه برگ‌های برنده‌ای در اختیار داره که یک موردش مسئله ذخایر ارزی که به خاطر وضعیت خوب گاز و نفت روسیه طی این چند سال جمع‌آوری کرده، گویا بیش از 600 میلیارد دلار این ذخایر ارزی هست که به روسیه امکان میده یک مقداری حاشیه مانور زیادی داشته باشه در مقابل این تحریم ها. بلکه برنده دوم روسیه این هست که درست کشور صادر کننده عمدتاً مواد اولیه هست، مواد خامه، ولی این مواد خام مواد استراتژیک هستن که مهمترینش گاز هست که به شدت مورد نیاز جهانه، و یکی هم که نباید فراموش کرد روسیه صادر کننده بزرگ گندم هست و در نتیجه خیلی از کشورهای دنیا به گندم روسیه نیاز دارند، به خصوص کشورهای در حال توسعه که به هر صورت باید این گندم رو بخرند. برگ برنده سومی که روسیه در مقابل این تحریم ها در اختیار داره چین است، چون چین در واقع به روسیه در حال حاضر خیلی نزدیک شده و بخش بسیار بزرگی از نیازهای اقتصادی چین رو به خصوص در عرصه تکنولوژی های پیشرفته میتواند برآورده بکنه. و بالاخره مسئله دیگه هم این است که آیا کشورهای غربی، یعنی در مجموع کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ولی حتی اشاره کردیم به کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و غیره، آیا اینها خواهند توانسته یک مدت طولانی جبهه متحد خودشون رو در مقابل روسیه حفظ بکنند و پوتین موفق نشود که در این جبهه به اصطلاح اختلاف شکاف بیاندازد. اگر این مسئله حفظ بشه در دراز مدت، شاید در بعضی از عرصه ها آقای پوتین و دولت روسیه بتواند مقاومت بیشتری نشون بده و تحریم ها کم اثرتر باشه در مورد روسیه.
آقای خاوند، آنگونه که شما برشمردین زمینه هایی رو که روسیه ازش برخورداره، این حاکیه که در واقع مسکو با توپ پر به میدان اومده و عملا این تحریم ها کارساز نخواهند بود. البته اشاره کردین اگر بتونه استمرار پیدا کنه شاید بتونه کارساز باشه، ولی خب در عرصه اقتصادی عملا این حاکیه که ایالات متحده و اتحادیه اروپا ابزار دیگری ندارند، آیا زمینه دیگری از نظر اقتصادی میتونه براشون وجود داشته باشه از نظر تحریم که بتونه کارساز باشه؟
ببینید، یک مسئله سویفت و اون هم البته دولت روسیه یک سویفت کوچولو درست کرده، هنوز موفق نشده، ولی سویفت هم باید مدت زیادی طول بکشه و اون هم خیلی خیلی نمیتواند، یعنی اینقدر مهم نیست که روسیه رو وادار کنه از اوکراین خارج بشه. ولی یک تحریم هست که شاید از همه اثر بخشتر باشه و اون تحریم هایی هست که اگر به صورت جدی گرفته بشه علیه مافیای روسیه. ما میدونیم که خود آقای پوتین یکی از بزرگترین ثروتمندان دنیا هست و اولیگارک های روسی ثروت های انبوهی دارند. در واقع نظام روسیه یک نظام دوسالاره و اینها سرمایه گذاری های عظیمی کردن. میدونید لندن ملقب شده به لندن گراد، بس که اینها در محلاتش که لندن خانه و اموال خریدند. و اگر غربی ها، اگر کشورهای دموکراتیک بتوانند در این زمینه به اصطلاح فشار وارد بیاورند بر آقای پوتین و به خصوص اطرافی های میلیاردرش، شاید اونها در بعضی از زمینه های خودشون تجدید نظر کنند. ولی این رو حضورتون عرض کنم که در ورای مسائل اقتصادی اون چیزی که بسیار مهمه رابطه قدرت هاست و شاید در این زمینه تنها عامل مؤثر این باشه که رفتار آقای پوتین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا رو بیشتر به فکر فرو برده که هم ناتو رو بیشتر تقویت بکنن و هم در اتحادیه اروپا فکری برای امنیت خودشون بکنن، چون فقط با فشارهای اقتصادی کار زیادی از پیش نخواهد.
در همین ارتباط آقای خاوند، جو بایدن گفتش که تحریم‌های جدید دیگر بر اولیگارش‌های روسیه هم خواهد بود و به اونها ضربه خواهد زد. ولی میخوایم اینو بپرسیم اکنون از شما که همین ساعتی پیش که وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت که روسیه هم اقدامات تحریمی رو در پیش خواهد گرفت، روسیه چه کار میتونه بکنه؟
ببینید، روسیه تنها اقدام تحریمی که میتونه بکنه، که البته علیه خودش هم تموم خواهد شد، اینه که گاز رو ببنده. ولی این همونطور که عرض کردم منبع بسیار بزرگ درآمد هست، مرغ تخم طلای به اصطلاح روسیه است و فکر نمی کنم که روسیه شخص به اصطلاح خودش تصمیم بگیره که این کار رو بکنه، مگر اینکه غربی ها منابع گازی خودشون رو متنوع‌تر بکنن. به خصوص صحبتش هست که ایالات متحده آمریکا نفت شیل، گاز شیل رو استخراجش رو افزایش داده و تبدیل اون به گاز مایع شده رو افزایش داده. ناوگان‌های آمریکا قرار این ماده گاز رو، گاز مایع شده رو بیارن به اروپا. البته در حال حاضر کافی نیست. این نکته رو هم در حاشیه اشاره کنم که در این شرایط ما جای خالی ایران رو در بحران اوکراین می‌بینیم. اروپایی‌ها و همینطور آمریکایی‌ها آرزو داشتن که ایران بتواند به عنوان یک کشور بزرگ دارنده گاز در این زمینه نقش بسیار مهم میبازی بکنه، که متاسفانه این شرایط فراهم نیست.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
موضوع مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی از بریتانیا، آلمان و فرانسه در مذاکرات هسته‌ای در وین خواسته تا به عبارت او تصمیمات خاصی برای امضای توافقی در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 اتخاذ کنند. همزمان با خروج علی باقری کنی از پایتخت اتریش، رسانه‌های ایران گزارش دادند که بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، برای مشاوره‌های فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد وین شده است. یک راست می‌ریم به پایتخت اتریش، جایی که گزارشگر اعزامی رادیو فردا نازافرین میرزا خلیلی هست. نازافرین، بگو از تازه‌ترین تحولات در وین.
سلام میکنم. خب اینجا ساعتی پیش میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین المللی در وین، با بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، هم تو که اشاره کردی که از چند روز پیش اینجاست، و رضا نجفی، معاون امور حقوقی بین المللی وزارت خارجه ایران دیدار داشته. البته این سفر آقای کمالوندی به وین و این دیدارهایی که داره در حالیه که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امروز گفته که حتی بعد از لغو تحریم ها و احیای توافق هسته‌ای، احیای احتمالی توافق هسته‌ای، ایران باز هم قصد داره به غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% ادامه بده، و این میتونه، این صحبت ها نشانگر این باشه که هنوز اون اختلاف ها بر سر اون پیشنویس تهیه شده توسط اتحادیه اروپا در اینجا در وین که ایران قراره که راجبش تصمیم بگیره، هنوز همچنان پابرجاست. خب از زمان بازگشت علی باقری به تهران چهارشنبه شب، البته دیگه خیلی رفت آمد چندانی هم بیرون محل برگزاری نشست ها اینجا هتل کوبرگ انجام نمیشه، اما این پیشنویس همچنان دیپلمات ها میگن که روی میز هستش و ایران باید تصمیمش رو بگیره و علی باقری هر موقع که برگرده باید پاسخ تهران رو بیاره راجبه این مسئله. البته مذاکره کننده ارشد بریتانیا هم برای رایزنی به لندن برگشته. خب همونطور گفتم، این موضوعی پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ایش مطابق با برجام، کاهش غنی‌سازی‌ها، پولومبو از دور خارج شدن سانتریفیوژهای پیشرفته ایران، از طرف دیگه رفع تحریم‌ها، تضمینایی که ایران در این رابطه خواسته، اینها تمام مسائلی هستش که همچنان بر سرش اختلاف بوده و حالا پاسخ تهران یه مقدار میتونه شرایط رو از این به بعد مشخص بکنه که تکلیف این 10 ماه مذاکره که انجام شده در وین بر سر احیای برجام چه خواهد شد.
اونجا در وین نازافرین، بگو از گروه های مخالف جمهوری اسلامی که گویا تجمعاتی هم دارن.
بله درست، شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق و جمعی از فعالان حقوق بشر امروز نزدیک محل برگزاری این نشست و تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. مدافعان حقوق بشر در حال حاضر بیرون همچنان تجمع رو ادامه دادن، همچنان هستن بیرون هتل، در خیابان اطراف هتل. گفتگویی که داشتم با برخی از هواداران سازمان مجاهدین خلق، پیامشون به دولت‌های اروپایی، طرف‌های مذاکره با ایران، این بود که اصلا لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی، آزادسازی دارایی‌های اونها از بانک‌ها، تنها دست حکومت ایران رو برای اقدام‌های ضد حقوق بشری، ماجراجویی‌های هسته‌ای نظامی و توسعه موشک‌های بالستیک بیشتر باز میکنه. فعالان حقوق بشر هم اینجا عکس زندانیان سیاسی و زندانیان دو تابعیتی در ایران رو که به اتهام‌های مختلف از جمله جاسوسی در حبس هستن در ایران در خیابون نصب کردن و میگن که با هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی و اصل ماهیت جمهوری اسلامی اینا مخالفن. از زمان برگزاری این نشست ها تقریبا هر روز شماری از معترضان به احیای برجام و مخالفان جمهوری اسلامی از طیف‌های مختلف در خیابان‌های اطراف هتل کوبرگ، محل برگزاری نشست احیای برجام، تجمعهایی رو برگزار کردن. بکش.
با سپاس از نازآفرین میرزا خلیلی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین. رادیو فردا در طول شبانه روز 24 ساعته با اخبار و گزارش‌ها پخش زنده همکارانمان همراه شما هستند، به ویژه اکنون با تحولات اوکراین که لحظه به لحظه گزارش‌های تازه و تحولات تازه‌ای مخابره میشه. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا همراه میشیم با برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به دو تجمع اعتراضی معلمان در ده‌ها شهر ایران در روزهای اخیر اختصاص دارد. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. جمعی از کارگران شرکت‌های دولتی در مخالفت با محاسبه افزایش دستمزد سال آینده‌شان در لایحه بودجه در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها به طور مشخص به بند 1-4 تبصره 12 بودجه درباره افزایش 10% دستمزد کارگران دولتی اشاره داشتند. کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی پیش از این از افزایش دستمزد سالانه مصوب در شورای عالی کار برخوردار می‌شدند، اما بر اساس لایحه بودجه آنها فقط مشمول افزایشی 10% می‌شوند و افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار برایشان لحاظ نخواهد شد. کارگران خواستار افزایش دستمزد منطبق بر نرخ واقعی سبد معیشت خانوار هستند. آخرین سبد معیشت ماهانه یک خانوار از سوی شورای عالی کار نزدیک به 9 میلیون تومان برآورد شده است. نیروهای شرکتی مخابرات گیلان با تجمع در مقابل ساختمان استانداری در رشت خواستار رسیدگی به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. یکی از تجمع کنندگان در سخنرانی گفت:
چه کنیم تا 23 روز باقی مانده را پر کنیم؟ آیا 4 میلیون تومان حقوق را می توانی در یک ماه مدیریت کنیم؟ قسط بدهی، خرج دو فرزند بدهی و خورد و خوراک و پوشاک را تهیه کنی؟ آیا می توانی؟ شرمندگی را جلوی همسر و فرزند را چطور جبران میکنید؟ دوره ظلم به پایان رسیده. ما در دوره عدالت محور زندگی میکنیم و به هیچ وجه ساکت نمیمانیم. بهترین کاری که میتوانستید در حق ما انجام دهید این بود که رسماً از پرسنل عذرخواهی کنید و اشتباهتان را بپذیرید و فیش‌ها را در سامان اصلاح و مبلغ را واریز نمایید. لطفاً 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 به ما وعده‌های سر فرمان ندهید.
تجمع کنندگان به پرداخت نشدن دستمزد طبق مصوبه قانون کار، اصلاح نشدن قراردادهای شغلی، اجرا نشدن صحیح تر طبقه بندی مشاغل و پرداخت ناقص حق بیمه اعتراض کردند. آنها گفتند که به رغم کسر مبلغ بیمه از فیش حقوقیشان، حق بیمه چندین ماهشان به صورت ناقص پرداخت شده و در بیمه های تکمیلی و حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه شده است. بنابراین نمیتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند و مجبور به پرداخت آزاد هزینه های درمان خود و خانواده هایشان هستند. کارکنان رسمی مخابرات استان آذربایجان شرقی دو روز اعتصاب و در محوطه ساختمان مرکزی این شرکت در تبریز تجمع کردند. آنها به تأخیر در پرداخت دستمزد، عیدی و پاداش خود اعتراض داشتند.
همکارای در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات معوقی سالهای قبل و نیز بخشنامه جدید مدیرعامل در مورد بازنشستگی میشه گفت اجباری همکاران جمع شدند و این جمع شدن و تجمع و تحصن تا زمانی که مطالباتمون رو نگیریم ما تنها به خاطر حقوق اینجا وای نستادیم. تا زمانی که مطالباتمون رو نگیریم ادامه خواهد داشت و اگرم شورای عالی هماهنگی تصمیم بگیره شاید جلوی وزارتخونه یا هر جای دیگه که اونجا صلاح بدونن رو تصمیم بگیره ما اونجا هم تجمع خواهیم کرد و تا گرفتن مطالباتمون از پا نخواهیم نشست.
جمع زیادی از نیروهای آتش‌نشان تهران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند. آنها پیش از این نیز تجمع کرده و خواستار تحقق مطالبات خود شده بودند. آتش‌نشان‌ها به مشکلات معیشتی مانند پایین بودن دستمزد و نیز وضعیت مسکن خود معترضند. کارگران معدن تزرعه دامغان در مقابل دفتر مرکزی شرکت البرز شرقی در شاهرود دست کم 3 روز تجمع کردند. کارگران گفتند کسی پاسخگوی آنها نبوده است و از مسئولان خواستند به مشکلاتشان رسیدگی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، بیشترین اعتراض کارگران معدن تزرعه به شرکت پیمانکاری است که در آن شاغلند. به گفته آنها، این شرکت مطالباتشان را پرداخت نمی‌کند و شرایط کاری درستی را مهیا نکرده است. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تبریز، بجنورد، رشت و عراق تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان از جمله در تبریز شعار دادند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در این شهرها به پایین بودن دستمزدها و مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود اعتراض داشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
معلمان بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و تشکل‌های صنفی معلمان در روزهای شنبه و سه شنبه تجمع‌های اعتراضی در ده‌ها شهر ایران برگزار کردند، مانند شیراز. در پی این تجمع‌ها که ادامه اعتراض‌های صنفی ماه‌های اخیر بود، مطالباتی مطرح شده که تاکنون دولت و مجلس آنها را برآورده نکرده‌اند. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا:
خواسته‌هایی که مطرح شده در عرض حداقل 10 سال قبل تکرار شده و بهش خودمش نرسیدیم. یکی از اونها که خیلی مهم هستن براشون آزادی معلمان و همکاران زندانی هست. رتبه‌بندی در تمام اجتماعات تجمعات مطرح شده، رتبه‌بندی شاغلان، همسانسازی بازنشستگان، این بازنشستگان کشوری هستند مطرح میشه، اجرای اصل 30 آموزش رایگان را در اختیار دانش آموزان 15 میلیون دانش آموز بسه و برخورداری از بیمه کارآمد و اینکه خواستهای دیگه ای هم دارم. به همین دلیل میبینیم که معلمان پافشاری میکنن یک روی حقوق خودشون و بقیه خواسته و مطالباتی که تا کنون مطرح شده اونا را ادامه خواهند داد. بنابراین اگر هم حتی اینها بیان بخشی از خواسته و مطالبات، یعنی دستمزد معلمان را، حقوق معلمان را زیاد بکنن، آنچنان نیست که بتونه یه تحولی در زندگی و معیشت معلمان ایجاد بکنه. یعنی اون دغدغه‌ای که معلمان دارن و نمیتونن واقعا به عنوان معلم در کلاس‌های درس حاضر باشن به دلیل اینکه دو شغل هستن، این مسئله نیاز به این داره که حقوق معلمان در درجه اول بالای خط فقر باشه و آموزش رایگان باشه و بقیه خواسته و مطالباتی که همیشه مطرح شد.
به تجمع‌های اعتراضی معلمان بازگردیم، از جمله در ایلام که خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شعار دادند:
رئیسی قالیبا، این آخرین پیام است.
جنبش فرهنگیان آماده قیام است.
رئیسی قالیبا، این آخرین پیام است.
جنبش فرهنگیان.
معلمان معترض در اهواز هم شعاری دادند که به طور تلویحی متوجه ابراهیم رئیسی بود. در شهر جلفا همانند بسیاری دیگر از شهرها معلمان تجمع کننده خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی
بخشی از سخنان نادر قدیمی معلم را در تجمع همدان که درباره معلمان زندانی سخنرانی کرد میشنویم.
اسماعیل عبدی هستیم، ما همه رسول خدایی هستیم، ما همه محمد تقی قلاهی هستیم، ما صدای معلمان زندانی مظلوم هستیم که به ناروا در زندانند.
در بندر انزلی هم لیدا اسماعیلی در جمع معلمان گفت:
نیروهای امنیتی و انتظامی رو مورد خطاب قرار میدم. بزرگواران، سروران گرامی، ما تفاول نکردیم بانک ملی را، ما تفاول نکردیم صندوق ذخیره فرهنگیان را، ما تفاول نکردیم صندوق توسعه را. بیلا آدرس ما سرراسته، در مدرسه، کلاس درس، کنار فرزندان، خواهران و برادران شما. گریبان معلم رو گرفتن، اون رو روی خاک کشیدن، یکگاه لگد زدن، هیچ افتخار نیست. اگر سامان این مملکت مهمه، اگر امنیت برای این مملکت مهمه، شما برید یقه چپاولگران رو بگیرید، یقه غارتگران رو بگیرید، یقه گرفتن معلم که کار خاصی نیست.
عزیز قاسمزاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان نیز در تجمع لاهیجان گفت:
نمیشه مطالبه رو از بین برد و سرکوب کرد و فکر کنیم که همیشه تمام میشه. مطالبه اصلا سرکوب نمیشه، مطالبه تمام نمیشه. مطالبه گر رو ممکنه بگیریم، یکی از مطالبه گر، ولی صدها و هزاران مطالبه گر تکثیر میشه از گرفتن یک نفر. معلمان دیگه نمیترسن، ها چی بترسن؟ چیزی برای از دست دادن ندارن که بترسن. باز پیشگی بعدی تکثیر رهبران و کنشگران به طور وسیع در سطح کشور و قائم نبودن این مطالبات به اشخاص خاص.
و همچنین توفیق مرتضی‌پور عضو ارشد کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی در تجمع تبریز:
خیانت یا شرم خیانت و insaniyyəti gəyinləyənlərə nə qəd söz deyəsən səs edəməz, amma gələ çarəmiz yoxdur. Müəllimiz min dəfə də düşünməsələr deyəcəyik, 20 ildir demişik düşünməyiblər, gələ deyəcəyik və düşündürəcəyik.
محمد صدری هم در تجمع اعتراضی کرج در سخنانی که متوجه ابراهیم رئیسی بود از ضرورت آموزش رایگان و حق دانش آموزان گفت:
ما به
رهنمای ایران، از شما میخوایم که حداقل اصل سی قانون اساسی رو اجرایی کنید. حتما باید این اصل تو این سالهایی که شما هستی اجرایی بشه. دانش آموزای ما چرا باید تو کلاس‌های 40 نفره بشینن؟ چرا باید بچه‌هایی که پول دارن تو مدارس پولی در شرایط نابرابر درس بخونن؟
در تجمع‌های روز سوم اسفند، قطعنامه پایانی از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران قرائت شد. عزرا نجفی، فعال صنفی معلمان، بخشی از این قطعنامه را در تجمع فیروزآباد فارس قرائت کرد که با هم می‌شنویم.
آنان جان و زندگی خود را برای تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین گذاشتند، اما امروز به جای تکریم و حرمت و آسودگی خاطر در تامین ضروریات زندگی شرافتمندانه ماندند. قانون امثانی حقوق بازنشستگان به بها رفته و هیچ مسئولی پاسخگوی این همه ظلم نیست. از سوی دیگر مشخص شده است جنازه رتبه‌بندی شاغلان بعد از فراتون و فرود فراوان هیچ تغییری در زندگی و معیشت معلمان ایجاد نخواهد کرد. دولت نه تنها حاضر نیست 12,500 میلیارد تومان رتبه‌بندی در سال 1400 را تأمین کند، بلکه آخرین موضع‌گیری های رسمی نشان می‌دهد که بعد اجرایی رتبه‌بندی در سال آینده سراب و فریبی بیش نیست. دولت نه تنها به فکر بازنشستگان و شاغلان نیست، بلکه به فکر آن افتاده که سهم مالکانه فرهنگیان در صندوق ذخیره را نیز غارت کند. اما ظلم و ستم حاکمیت در عرصه آموزش و پرورش محدود به فرهنگیان نیست، بلکه امروز سیاست‌های ویرانگر خصوصی سازی و پولی سازی آموزش باعث ایجاد تبعیض آموزشی شده است. خانواده‌های معلمان، کارگران و تمام زحمتکشان قادر به تامین هزینه‌های آموزش فرزندان خود نیستند. افزایش کودکان ترد شده از مدرسه، کودکان کار و خیابان و نادیده گرفتن حق تحصیل رایگان برای تمام کودکان در این سرزمین مسئول تعدیلی اصل سی قانون اساسی است.
یکی از نکاتی که در این قطعنامه وجود داشت، توجه به آموزش زبان مادری بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به روز جهانی زبان مادری دوم اسفند نوشت: احترام به زبان مادری، احترام به تنوع فرهنگ‌ها و کثرت‌گرایی فرهنگی است و بستری است برای برابری همه انسان‌ها فارغ از رنگ، زبان و نژاد خاص. در برخی دیگر از تجمع‌های روز سه‌شنبه موضوعی نیز جلب توجه می‌کرد و آن همبستگی معلمان با کارگران بود. محسن عمرانی، عضو کانون صنفی معلمان بوشهر، در تجمعی که در همین شهر برگزار شد گفت:
نمیتونیم از آموزش رایگان صحبت بکنیم اما از مسئله کارگران فولاد اهواز در برابر آن بی‌تفاوت باشیم. نمیدونم چند نفر از شما و اونایی که مثل من فکر میکنن بدون شک از مطالبات کارگران فولاد، کارگران افتفه، کارگران قراردادی شهرداری، پرستاران و دیگر کارمندان و کارگران این کشور حمایت میکنن.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. شماری از کارنامه سبزها و معلمان حق و تدریس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها در روزهای اخیر نیز تجمعهایی برگزار کردند. در یکی از این تجمعها یکی از کارنامه سبزها در سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت:
شاگرد اول دانشگاه بودم. من اینجا دارم احتباس حقمو میکنم. چرا؟ بیا بهم بگو چی کار کنم. برم از این مملکت، برم دوستی کنم، چی کار کنم؟
کارنامه سبزها نفرات اول تا سوم پذیرفته شده آزمون استخدامی ماده 28 هستند که میگویند وزارت آموزش و پرورش با وجود کمبود نیروی شدید از جذب آنها سرباز میزند و همچنین از نیروهای بازنشسته استفاده میکند. کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد در گزارشی از تجمع‌های اعتراضی کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در اهواز در روزهای گذشته نوشت که آنها با اعتراض خیابانی و با اتحاد و خرد جمعی توانستند کارفرما و دولت را وادار کنند که با خواستهایشان موافقت کنند. این کانال تلگرامی با اشاره به نشستی که با شرکت نمایندگان کارگران و مسئولان دولتی و امنیتی خوزستان در اهواز برگزار شد نوشت: قرار شده است که شروع روند اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل با حضور نمایندگان دولت و اداره کار اهواز و نظارت مستقیم کارگران از روز 30 دی ماه اجرا شود. تصویب ورود ماهیانه 100 هزار تن مواد اولیه با مبدأ صنایع فولاد خوزستان و با قیمت بورس و بدون دخالت واسطه و نیز تامین اعتبار خرید شمش و تجهیزات مورد نیاز شرکت به اندازه تمامی کارخانه های تولیدی از دیگر نکات مورد توافق در نشست بود. همچنین بر سر شماری دیگری از مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز توافق شد، مانند اجرای حق بدی آب و هوا از سوی کارفرما یعنی بانک ملی، همچنین پرداخت پاداش و ارزاق به میزان 1,500,000 تومان به تمامی پرسنل و اصلاح روند تقسیم پاداش تا قبل از پایان سال که مبلغ قابل قبولی برای پرسنل باشد. میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس که پیشتر کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران بوده است، درباره مهمترین موضوع در تجمع‌های اخیر کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی عقیده دارد.
با این روش و با این خطاب رو به مردم صحبت کردن که ما دیگه می‌خوایم با مردم صحبت بکنیم و با مسئولین کاری نداریم. این رویداد و این رویکرد بسیار مهمه، چون نشون میده که کارگران به نقطه‌هایی رسیدن که دیگه نمی‌خوان با مسئولین صحبت بکنن و باوری بر این ندارن که مسئولین میتونن کاری بکنن یا میخوان راست برای اونها بگن، چون داخل زندگی کارگران فولاد خیلی ملموسه و اینه که یک کارخونه که با ظرفیت حدود 1,000,000 تن تولید در آخرین رکوردی که داشته، یه دفعه این کارخونه تبدیل میشه به کارخونه که 10% اون کار میکنه. این کارخونه اگر بخواد دستمزد کارگرای خودش و دستمزد پول بر و تامین و نگهداری خودش رو تامین بکنه، حداقل باید ماهیانه 40,000 تن ورودی به این شرکت مواد اولیه باشه و حدوداً خروجی بین 45 تا 50 میلیارد تومان باید باشه تا بتونه این چیزها رو تأمین بکنه. در حال حاضر این شرکت 10%ش بیشتر کار نمیکنه و الان برای کارگران این مسئله مهمه که ما داریم دستمزد میگیریم، اما این دستمزد از کجا داره میاد؟ چرا کارخونه کار نمیکنه؟ چرا این کارخونه تولید نداره ولی ما دستمزد داریم؟ پس این برای کارگران نمایان شده که این پشت پرده ها داره یه اتفاقاتی میفته و یه اتفاقات غیر معمول میفته. وقتی این کارگران میرن و بررسی میکنن و نگاه میکنن، میبینن برند این شرکت، چون بسیار شرکت محتبریه از لحاظ تولید، داره این برند این شرکت توی شرکت های کوچیکی استفاده میشه که این شرکت های کوچیک 3-4 شرکتی هستن که توسط مافیای فولاد اتفاقا ساخته شدن و این شرکت ها تبدیل کردن یک شرکت دولتی بزرگ و عظیمی رو به سبد تکمیلی شرکت های خودشون. و این مسئله بسیار مهمیه. چطور میشه یک شرکت دولتی خاموش میشه، یک شرکتی که بانک ملی مالک اون هست و به اون وام میده و مدیریت اون هیچ وامی رو پس نمیده، اما این بانک ملی هنوز داره این وام میده که آخرین جمع‌بندی این وام ها 760 میلیارد تومانه که مشخص نیست این 760 میلیارد تومان کجا خرج شده و به کجا رفته و چه اتفاقی افتاده. در این مسئله با مسائلی که این چنین مشخص شده در روزمرگی کارگران اومدن و باز هم ساختار نظم خودشون در درون شرکت ایجاد کردن با برگزاری مجمع عمومی در سالن و هماندیشی و همفکری نشستن و قشنگ در مورد مسائل بررسی کردن و چگونگی واکنش اونها. و خیلی دقت بکنیم که این روی کرد و این نمای بسیار خوبیه که چرا، چون دیگه کارگر فردیت رو نمیذاره که نیروها سرکوبش بکنن، بلکه اونجا داره یک جمع توی یک سالن میشینه و در مورد آینده صحبت میکنه و هیچ فردی لیدر نیست و هیچ فردی جلو نیست، بلکه اونجا مجموعه از افرادی هن که اتفاقا در برابر سرکوب، این یک تجربه ایه که کارگران فولاد از سرکوب گذشته به دست آوردن. وقتی 41 نفر از کارگرانشون رو دستگیر کردن در 3 سال پیش، امروز با یک آگاهی بهتری و با یک تاکتیک خیلی بهتری اومدن سراغ این اعتراضات.
آقای آل مهدی همچنین میگوید
علارغم اینکه 5 نفر از کارگران فولاد و پلیس امنیتی به اونها فشار آورد و از اونها خواسته که به پلیس امنیتی مراجعه بکنن و تعهد بدن و امثال اون که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و اون کارگران هیچ تعهدی ندادن و نشون میده که امروز جامعه باید یک نگاه دیگه‌ای به کارگر بکنه. مثلا وقتی کارگر داره در مورد مسئله مافیای فولاد صحبت میکنه، خب کارگر نمیتونه بیاد بگه امروز آقا این مافیای فولاد همون مافیایی که داره در اصفهان پروژه های انتقال آب در خوزستان مسئله انتقال آب رو داره بررسی میکنه و وقتی نگاه میکنیم به این مافیا در این این ساختارشون میبینیم که مردم چه هزینه های سنگینی دادن، در اصفهان چه هزینه های سنگینی دادن، در اهواز چه هزینه های سنگینی دادن در مورد مسئله آب. پس اینو میتونیم نما قرار بدیم که امروز کارگران فولاد اگر داد میزنن و فریاد میزنن که این مافیای فولاد مافیای خطرناکیه که زندگی، نه اتفاقا فقط زندگی کارگر رو درگیر نکرده، بلکه اونجا انسانهایی هستن که هزینه دادن و کشته شدن به خاطر همین انتقال آب‌ها و همین مسئله مافیا. و اما مسئله دیگه‌ای که هست، یک نمای جنبشی و انگار درون جنبشی یک آگاهی دارن و یک نمایی دارن به جنبش کارگری میدن که این نما نمای یک تشکل جدید، یک تشکلیه که دیگه افراد فردیت ندارن، دیگه اون افراد نیستن و بلکه باید این همه کارگران به این توجه بکنن که اگر میخوان هزینه سرکوبشون رو کمتر بکنن باید به شکل جمعی بشینن و در مورد مسائلشون و تشکلاتشون صحبت بکنن، علارغم این که مجوز نمیدن بهشون. نشون میده که یک جنبشیه که در حال جنبیدن برای رهایی خودش از وضعیت بسیار بد اقتصادی جامعه، و این یک نمای زیبایی از احترازات کارگری و یک مدرسه جدید احترازات کارگری است که این نما رو به کارگران میده. و شاید ما شاهد این باشیم که رویکرد احترازی جنبش کارگری در ایران یک رویکرد جدیدی رو خواهد دید و یک رویکرد توازن قوا با جمعیت رو داره ایجاد میکنه در تقابل با سرکوب.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت در حوزه‌های مانند کرخه و تا حدودی دز در بحث کشت پاییزه مشکل وجود دارد و در حوزه رودخانه کرخه وضعیت تامین آب کشت واقعا بحرانی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خدارحم امیریزاده با اشاره به تأخیر بسیار زیاد بارندگی‌ها در استان خوزستان افزود کشت‌های دیم واقعا در معرض آسیب و خطر قرار گرفتند و اراضی آبی در حوزه رودخانه کرخه در معرض بحران است. او با اعلام اینکه زنگ خطر کشت آبی برای سال آینده به صدا درآمده است اضافه کرد اگر عدم بارش‌ها در اسفند ماه جبران نشود کشت‌های دیم در معرض آسیب قرار می‌گیرند و در برخی از حوزه‌ها مانند کرخه وضعیت فوق بحرانی و در حوزه رود دز نیز تقریباً به این صورت خواهد بود. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی، ساکن ایتالیا:
همیشه وقتی یه خبری توی سطر اخبار قرار میگیره در مورد کشاورزا، روستایی ها، دوباره در مورد اونها صحبت میشه، اما مسئله مدیریت نادرست، عدم استفاده از تکنولوژی و مهمتر از همه عدم حمایت از کشاورزان، روستاییان، اشایر، دامداران که بخش مهمی از تولید کنندگان و تضمین کننده های امنیت غذایی هر کشور هستن، نادیده گرفته میشه و مشکلات همیشه وجود داره. الان باز در انتهای فصل زمستان و شروع بهار هستیم و مسئله خشکسالی دوباره موضوع مشکل جدی ایجاد کرده، چون بخش زیادی از اراضی دیم هستن و بارندگی باران به اندازه کافی نبوده. اما مشکل اصلی که وجود داره اینه که ما یه مدیریت حمایتی از کشاورز نداریم که بتونه فروش محصول کشاورزا رو تضمین بکنه. بخش زیادی گزارش‌های متعددی منتشر شده که به طور مثال دامدارا حتی دامایی که صادر کردن سرگردان روی آب مونده، یا همین اخیراً ما کلی اخبار داشتیم در مورد برگشت محصولات کشاورزی. به علاوه اون موضوع مهم حوادث طبیعی هست مثل خشکسالی و سیل که خب بخش زیادیش رو بیمه پوشش نمیده، یا اگرم پوشش بده با تأخیر بسیار زیاد و مبالغ بسیار کمی در مقابل خسارتی که کشاورزیده بهش پرداخت میکنه. موضوع مهم دیگه اینه که برنامه‌ریزی هم براش نداریم، یعنی کشاورز عملاً نمیدونه که با وضعیت آب، با وضعیت پروژه‌های مرتبط با آب چطور باش برخورد خواهد شده. مبلغی که باید پرداخت بکنه برای کود و سم، برای حتی برای تکنولوژی کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی در اختیارش قرار میده یا از طریق شرکت‌های تعاونی بهش دسترسی داره، هیچ ثبات قیمتی وجود نداره که کشاورز و روستایی بتونه بر اساس اون برای خودش یک برنامه‌ریزی بکنه.
خانم بهرامی می‌افزاید:
توی محصولات وارداتی هم دولت یک سود کلان انحصاری رو میبره، به خاطر اینکه شما فرض کنید فقط توی محصول عمده مثل برنج چیزی نزدیک 170% برنج رو شرکت بازرگانی دولتی ایران که یه بخش از جهاد کشاورزی گرونتر از اون مبلغی که خریده با استفاده از اون ارز دولتی و امکاناتی که دولت در اختیارش گذاشته اون رو به فروش میرسونه، و 4 تا محصول اصلی مثل گندم و برنج و شکر و روغن خام هم انحصار وارداتش دقیقاً دست همین شرکته. خب با این حساب شما میتونید تصور بکنید که برای اون شالیکار شمال ایران چه اتفاقی میفته. بدیهیه که در یه همچین وضعیتی کشاورز مهاجرت میکنه یا اینکه وضعیت اقتصادی خودش رو بی ثبات میبینه. مثلا در کوهکیلوی بوی رحمت چیزی نزدیک 23% اراضی دست عشایره و هیچ حمایتی برای خرید محصولات فراوری شده اونها و کشتکار اونها وجود نداره. موضوع دیگه ای هم که کمتر بهش پرداخته میشه اینه که اغلب زمینای کشاورزی سند قطعی مالکیت ندارن. به خاطر همین روستاییان کشاورزان نمیتونن اقدام بکنن برای به طور مثال وامای بانکی حمایتی یا اینکه پروژه‌های آبی که در اون جغرافیا داره اتفاق میفته رو بتونن ازش با اتکای به این سند مالکیت جلوگیری بکنن. در واقع از همه سو دولت اونها رو تحت فشار قرار میده، هم به شکل نرم افزاری با عدم حمایت و برنامه ریزی، هم به شکل سخت افزاری در بخش زمین و دسترسی اونها به زمین و آب و خاک مناسب در فصل کشت و کار مناسب. بدون حمایت شرکت‌های تعاونی و بانک‌ها که عملاً بخش مهمی از این حمایت باید از طرف اونها اتفاق بیفته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.